صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
یک روز اندر وادی تاری نامید و سرگردان، نور امیدی به قلبم تابید از روی مسیح رخشان، نور امیدی به قلبم تابید از روی مسیح رخشان. صدایی به گوشم رسید ای درمانده نالان، نزد من بیا رحمت سه بار سنگین گناهان، نزد من بیا می رحمت سه بار سنگین گناهان. چرایی تو اندوهگین و هم بیمار و هراسان، نزد من بیا تو را می بخشم شادی و آرامی جان، نزد من بیا تو را می بخشم شادی و آرامی جان. چون صدایش بشنیدم نزدش رفتم پریشان، چهره‌اش دیدم مهرش چشیدم گفتمش ای خدای من، چهره‌اش دیدم مهرش چشیدم گفتمش ای خدای من. سویم آمد مسیحا به آغوش بازش دوان، مرا تازه شد دل پریشان نوتن و روان و همجان، مرا تازه شد دل پریشان نوتن و روان و همجان.
اردوی اسرائیل با شناخت قبلی یهوه خدای خود پس از رهایی از مصر، پس از رهایی با تمام آنچه که در اختیار داشتند، بی آنکه از آن همه بلایای خوفناک اندکی آسیب دیده باشند، بی آنکه نخست‌زادگان خود را از دست داده باشند، پس از رهایی از آن لشکر خونخاری که در صدد نابود کردن آنان بودند و پس از گذر از کف دریا، سرودی بر زبانشان جاری شد که بیانگر روح ستایشگر آنان و شناخت واقعی آنان از یهوه بود. آن دست کر 2 میلیون نفری یک صدا آنچرا که موسی برایشان می‌خواند تکرار می‌کردند.
عزیزان بیایید ما هم با موسی هم صدا بشیم. یهوه را سرود می‌خوانیم زیرا که با جلال مظفر شده است. اسب و سوارش را به دریا انداخت. خداوند قوت و تسبیح من است و او نجات من گردیده است. این خدای من است پس او را تمجید می کنم، خدای پدر من است پس او را متعال می خوانم. خداوند مرد جنگی است، نام او یهوه است. عرابه ها و لشکر فرعون را به دریا انداخت. مبارزان برگزیده او در دریای قلزم غرق شدند. لجه ها ایشان را پوشانید، مثل سنگ به ژرفی ها فرو رفتند. دست راست تو ای خداوند به قوت جلال گردیده، دست راست تو ای خداوند دشمن را خورد و شکسته است و به کثرت جلال خود خصمان را منهدم ساختی. غضب خود را فرستاده ایشان را چون خاشاک سوزانیدی و به نفخه بینی تو آبها فراهم گردید و موجها مثل توده به ایستاد و لجه ها در میان دریا منجمد گردید. دشمن گفت تعاقب می کنم و ایشان را فرو می گیرم و غارت و تقسیم کرده جانم از ایشان سیر خواهد شد. شمشیر خود را کشیده دست من ایشان را هلاک خواهد ساخت و چون به نفخه بینی خود دمیدی دریا ایشان را پوشانید، مثل سرب در آبهای زوراور غرق شدند. کیست مانند تو ای خداوند در میان خدایان؟ کیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟ تو مهیب هستی در تسبیح خود و صانع عجایب. چون دست راست خود را دراز کردی زمین ایشان را فرو برد، این قوم خیش را که فدیه دادی به رحمانیت خود رهبری نمودی، ایشان را به قوت خیش به سوی مسکن قدس خود هدایت کردی. امتها چون شنیدند مضطرب گردیدند، لرزه بر سکنه فلسطین مستولی گردید. آنگاه امرای ادوم در حیرت افتادند و اکابر موآب را لرزه فرو گرفت و جمیع سکنه کنعان گداخته گردیدند. ترس و هراس ایشان را فرو گرفت، از بزرگی بازوی تو مثل سنگ ساکت شدند. تا قوم تو ای خداوند عبور کنند، تا این قومی که تو خریده ای عبور کنند، ایشان را داخل ساخته در جبل میراث خود قرض خواهی کرد. به مکانی که تو ای خداوند مسکن خود را ساختی، یعنی آن مقام مقدسی که دستهای تو ای خداوند مستحکم کرده است. خداوند سلطنت خواهد کرد تا ابدالآباد، زیرا که اسبهای فرعون، عرابه ها و سوارانش به دریا در آمدند و خداوند آب دریا را بر ایشان برگردانید، اما بنی اسرائیل از میان دریا به خشکی رفتند. و خواهر هارون دف زنان و رقص کنان پیشا پیش همه زنان قوم که هر یک دف می نواختن چنین می سرایید. خداوند را بسرایید، زیرا که با جلال مظفر شده است. اسب و اسب سوارش را به دریا انداخت. آمین. چه سرود با شکوهی هست عزیزان، سرود ظفر و پیروزی و سرود ستایش از کارهای عجیب خداوند. بیایید ما هم همصدا خداوند رو بسراییم. خداوند پیروز است. خداوند قوت من است. خداوند نجات من است. خداوند را می ستاییم. خداوند را متعال می خوانیم. خداوند شمشیر من است. خداوند حامی و سنگر من است. خداوند میراث ماست. خداوند مهیب و عجیب است. او صانع تمام عجایب است. خداوند پادشاه من است. جلال بر نام خداوند باد. آمین. حقجیان عزیز، هرچند که این سخن کفگویی هست، ولی قیاس مع الفارق هم هست. شما خود رو به جای خدا بگذارید. کائنات رو با این عظمت آفریدید. تمامی موجودات جاندار به جز انسان رو در زمین و آسمان و دریا آفریدید. آیا جای خالی موجود زی شعوری مانند خودتون رو احساس نمی کنید که شما رو بشناسه و قدر کارهای شما رو بدونه و شما رو تحسین بکنه و ستایش بکنه؟ پس بدون هیچ تعارفی خدا دوست داره که ستایش بشه، شناخته بشه، هرچند که نیازی به این کارها نداره. عزیزان، بنی اسرائیل نامی از یهوه و از پدران خود شنیده بود، ولی او رو به درستی نمی شناخت. می دونست که خدا کارهای عجیبی کرده، ولی خودشون لمس نکرده بودند. اونها درگیر یک زندگی روزمره و عادی شده بودند. اونها گرفتار زندگی رنجبار خودشون بودند. گرچه اونها نوادگان ابرمردان ایمان همچون ابراهیم و اسحاق و یعقوب بودند، اما فاصله زمانی رنگ تکرار به سخنان بزرگان دین پاشیده بود. خدا برای این قوم برگزیده خودش میباید کاری انجام میداد تا اون رو به درستی و از صمیم قلب بشناسند. عزیزان، خدا میباید عجایب دست خودش رو به اونها نشون میداد تا بدونن که کیست و یهوه کیه و چه کار میتونه بکنه. و خدا برای نشون دادن قدرت خودش، آنچنان که در کلامش میخونیم، دل فرعون رو سخت میکنه تا اجازه خروج به بنی اسرائیل ندن، و این زمینه ای میشه تا خدا قدرت خودش رو هم به مصریان و هم به قوم برگزیده خودش نشون بده. کار خدا اون سرود مشهور تجلیل رو می آفرینه، سرودی که لازم بود در طی 400 سال اسارت بنی اسرائیل شب و روز اون رو ورد زبونشون میکنن. اونها دیدند و ایمان آوردند و خدا رو با تمامی دل و جانشون ستایش کردند. عزیزان، بیایید به کارهای عجیب خدا فکر بکنیم. آیا شما در روزگار خودتون شاهد کارهای عجیب خداوند هستید؟ بیایید لحظه فکر بکنیم، اگر زمین بر مداری غیر از این که هست میچرخید، جهان چه سرنوشتی پیدا میکرد؟ برای لحظه بیایید فکر بکنیم، اگر آبها سطح زمین رو فرا میگرفتند، چه اتفاقی میافتاد؟ عزیزان، بیایید فکر بکنیم، اگر دنیای نباتی دچار اختلال میشد، چه بر سر زمین میومد؟ بیایید به این فکر بکنیم، اگر دنیای حیوانات دچار اختلال میشد، چه اتفاقی می افتاد؟ لازم نیست به فردای کائنات فکر بکنیم، فقط به همین زمین خاکی خودمون فکر بکنیم. به گردشی فکر بکنیم که اگر یک ثانیه، یک صدم ثانیه، یک هزارم ثانیه اختلالی در اون ایجاد بشه، همه چیز نابود میشه. به نظمی فکر بکنیم که اگر کوچکترین بی‌نظمی در اون به وجود بیاد، همه چیز نابود میشه. حقجیان عزیز، سرود ستایش سرود اختصاصی اون قوم رها شده از اسارت نیست. سرود ستایش سرود انسان هست، در مدح خدایی که خالق این همه عجایب هست. به هر طرفی که نگاه بکنید، عجایب خداوند رو میبینید. در حیات میکروسکوپی و در حیات کیهانی، در نظم و ترتیب زندگی مورچگان و در غرایز حیوانها، همه میتونیم عظمت خداوند رو همراه با عجایب اون ببینیم. منتها درد اینجاست که همه ما میتونیم عظمت خداوند رو ببینیم، اما دچار درد روزمرگی و گرفتاری در این دنیا شدیم. ما هم در جهان اسیر هستیم و چنین فکر میکنیم که این وضعیت همچنان ادامه داره و همینطور هست. گاه خدا رو تحسین میکنیم، برای او کف میزنیم، اما حاضر نیستیم او رو در زندگی های خودمون وارد بکنیم. عزیزان، خدا همزیستی با انسان، این صنعت زیبای دستانش رو دوست داره و میخواد در کنار او باشه. خداوند میخواد با او چون فرزندی عزیز رفتار بکنه. او میخواد که انسان چون فرزندی قدرشناس برای اون چه که او به او ارزانی داشته از او تشکر بکنه. به نظر شما آیا انتظار نابجایی هست؟ آیا پدران زمینی از قدرشناسی فرزندانشون لذت نمیبرند؟ بیاید خودتون رو جای پدری بگذارید که فرزندانش ناسپاس هستند. فرزندانش ارزش کارهایی که او برای او انجام میده رو نمیدونند. و روزگار چقدر سخت میشه برای پدری که میبینه فرزندش و یا فرزندانش به بیراهه میرند. عزیزان، خدا راههای خودش رو فراهم کرده. خدا راهی از کف دریا برای عبور بنی اسرائیل مهیا میکنه. خدا راهی در پیش پای ما میگذاره تا نجات پیدا بکنیم و اون پاشیدن خون بره خدا بر درگاه خانه های خودمون هست تا به این وسیله پاس بداریم پدری رو که فرزندش رو برای کفاره گناهان ما و پوشانیدن لباس عدالت بر تن ما قربانی میکنه. جلال بر نام خداوند باد.
یک خبرنگار فرضی را برای تهیه یک گزارش از این کوچه عظیم به بیرون مصر می‌فرستیم. خبرنگار چنین گزارش می‌دهد:
در نهایت خداوند با آیات و عجایب قوم خودش اسرائیل رو از ستم و ظلم مصریان رهایی میده و قوم سرود رهایی رو برای یهوه نجات دهنده خودشون میخونند و سفر رو آغاز میکنند. کاروان سالار این کاروان عظیم موسی و برادرش هارون هست. پس از گذشتن معجزه آسا از دریای سرخ، مدت 3 روز در صحرا اتراق کردیم، ولی به علت نبودن آب آشامیدنی به ماره رفتیم و در اونجا هم آبی پیدا نکردیم. من همینطور در گوش و کنار سرک می کشیدم و زمزمه های ناخوشایند از مردم می شنیدم. این زمزمه ها رفته رفته همگی شد و صدای قوم در اومد که ای موسا، از تشنگی مردیم. موسا و هارون کلافه شده بودند. هر جا می رفتن مردم سوال پیچشون می کردند. ولی موسا کار خودش رو بلد بود. او با خدا منبع قدرت های عظیم در تماس بود. به خلوت رفت و دعا کرد و از خداوند مدد خواست. وقتی از دعا فارغ شد، خون سردانه به سوی یک درخت خشک میره و ساقه ای از اون میکنه، ساقه رو در درون آب شور میندازه و به مردم میگه که بفرمایید این هم آب شیرین میل کنید و مردم نوشیدند و سر صداها فروکش کرد. از اونجا کوچ کردیم و به منطقه باصفایی با چشمه های آب شیرین و نخل های بلندی رسیدیم که ایلیم نام داشت. در اونجا اردو زدیم و چند روزی استراحت کردیم. بعد به سوی صحرای سینا کوچ کردیم. سختی های سفر و کم آبی و گرما و سرما مردم رو عاصی کرده بود. اون قومی که با اون همه شور و اشتیاق سرود پیروزی رو خوندند، حالا خسته و کم طاقت شده بودند و هر روز شکایت و هر روز اعتراض به موسی و کار به جایی میکشه که به موسی گفتند جناب موسی، ای کاش در مصر مونده بودیم. درسته که زحمت میکشیدیم، ولی لااقل آب و نان و سرپناهی داشتیم و شکممون گرسنه نبود. اما حالا ما رو به این صحرای برهوت آوردی، از گرسنگی تلف شدیم. یه فکری بکن، برو با اون خدات صحبت بکن، بلکه فرجی بشه. موسی هم مثل همیشه به خلوت خودش میره و دعا میکنه. من اجازه گرفتم که پیش موسی برم و گفتم جناب موسی، وضع خیلی خرابه، مردم عاصی شدند، میترسم شورشی برپا بشه. موسی با خونسردی من رو تسلا داد و گفت نگران نباش، خدا به من فرمود و نان و آب رو از آسمان برای قومش میبارونه. و بعد موسی و هارون به روی کرسی‌ها خطابه کردند و با دادن قول نان در روز بعد مردم رو کمی ساکت کردند. روز بعد طرفای عصر بود که متوجه شدیم که سراسر زمین و اردوگاه پر از بوته‌های قارچ مانندی شده. مردم با تعجب به این صحنه نگاه می‌کردند و می‌پرسیدند این دیگه چیه؟ موسی به مردم گفت این اون نانی هست که خدا به شما میده تا بخورید. حالا همگی مشغول بشید و هر کس به تعداد خانواده خودش برای هر 4 نفر 4 عدد بچینه و شبانه بخورید و چیزی از اون رو برای فردا نگذارید. به یک بار آسمان اردو سرشار از بلدرچین هایی میشه که هر کسی به سادگی میتونست اونها رو شکار بکنه. اما وقتی مردم نون برمیداشتند، بعضی ها تمکاری میکنن و به جای 4 عدد 6 عدد نون برای هر نفر بر می دارند و مازادش رو برای روز بعد ذخیره می کنند. اما روز بعد اون چه که باقی مونده بود کپک زده و کرم گذاشته شده بود و متعفن بود. تا 5 روز به همین ترتیب مردم غذای خودشون رو به خانه می بردند. اما روز 6 موسی به قوم میگه که امروز 2 برابر روزهای قبل بردارید. مردم همچنین می کنند و 2 برابر روزهای قبل از زمین نون بر می دارند. روز بعد یعنی روز 7 وقتی مردم بیرون اومدن، حتی 1 شاخه از اون گیاه ها در صحرا نبود و هیچ اثری از بلدرچین ها هم نبود. موسی که تعجب مردم رو دیده بود گفت امروز از ذخیره روز قبل بخورید، برای اینکه امروز سبت خداوند هست. امروز در خانه های خودتون باشید و استراحت بکنید. بعض اردو تا اندازه خوب شده بود، صدای اعتراض ها کم شده بود و همینطور به راهمون ادامه می دادیم تا در محلی به نام رفیدیم اردو زدیم. اونجا هم باز مشکل بی آبی بود و باز مردم به موسی اعتراض کردند که چرا اونها رو از مصر بیرون آورده و قصد داره اونها رو بکشه. و باز موسی دعا می کنه و با عصاش به صخره می زنه و از اون صخره آب شیرین جاری می شه. موسی و هارون برنامه منظمی برای موعظه داشتند. همون روز قبل از اینکه اون قارچ ها از زمین به وجود بیان، موسی پس از جلسه دعای خصوصیش با خدا اینطور میگه: دوستان، امروز از خواهید فهمید که خدا شما را از مصر بیرون آورده و نه من، و فردا صبح جلال خداوند رو میبینید. برای اینکه او شکایتی رو که به من کرده بودید میشنوه، اما من کی هستم که شما شکایت خودتون رو پیش من میارید؟ نقشه خدا اینه که از فردا هر شامگاه به شما گوشت بده و هر بامداد نان تا سیر بشید. شکایت شما به گوش خداوند رسیده. ما همینطور پیش میرفتیم. اوضاع آروم شده بود، ولی متوجه حرکات مشکوکی شدیم. سوارانی دورادور ما رفت آمد می کردند و تا اومدیم به خودمون به جنبیم، لشکر امالیق در رفیدون ما رو محاصره کرد. موسی بلافاصله یکی از دستیارانش رو به نام یوشع مأمور کرد تا تدارک لازم رو ببینیم و مردان رو برای جنگیدن آماده بکنیم، و به یوشع گفتش که به لشکر امالیق حمله بکن و اونها رو از سر راه بردار، و به او سفارش کرد که من فردا صبح روی بلندی میستم و عصای خودم رو بلند میکنم و تو به اونها حمله بکن. یوشع هم دقیقا همین کارو کرد و سرانجام جنگ به نفع مردان اسرائیلی به فرماندهی یوشع پایان میگیره و امالق مغلوب میشن. موسی به شکرانه این پیروزی قربانگاهی برپا میکنه و قربانی هایی بر اون میگذرونه. یک روز در حال پیشروی بودیم که پیکی اومد و سراغ موسی رو گرفت. گفتم چی کارش داری؟ گفت پیغامی براش دارم. با هم به خیمه موسی رفتیم و اون یادداشتی رو به موسی داد که اون رو یترون پدرزن موسی نوشته بود، و معلوم شد که یترون پدرزن و صفوره همسر و دو پسر موسی در همین نزدیکه ها خیمه زدند و منتظر دیدار موسی هستند. موسی خیلی خوشحال شد و بلافاصله به محل مورد نظر رفت و یترون و همسر و فرزندان خودش رو ملاقات کرد، اونها رو در آغوش کشید و بوسید. یترون و موسی برای هم از اتفاقاتی که افتاده بود سخن گفتن و موسی از یترون عذرخواهی کرد، اما یترون گفتش که من با خبر هستم که چه اتفاقی افتاده. من میدونستم که یترون یهودی نیست، بلکه یک نفر کاهن بت‌پرست مصری هست، ولی این اتفاقایی که اون شنیده بود اون رو به قدری متحول کرده بود که او همصدا با بنی اسرائیل یهوه رو به خاطر تمام احسانی که به اسرائیل کرده بود و اونها رو از دست فرعون خلاصی داده بود شکر میگفت و بعد با صدای بلند گفت: حالا فهمیدم که یهوه از جمیع خدایان بزرگتره. عزیزان، چه شهادت با شکوهی! اعجازی در ردیف یکی از آیات بزرگ مصر. در همون لحظه یکی از آیت الله های بزرگ مصر به خدای موسی ایمان آورده بود و به زبان خودش به کبریایی یهوه اقرار می کرد. بعد یترون هم مانند قوم بنی اسرائیل از گوشت قربانی ها و ذبایح بنی اسرائیل می خوره، و این نشانی هست بر این که او هم یهوه رو به عنوان خداوند خودش پذیرفته. یترون شخص دانایی بود. او یکی از کاهنان مصر بود و کاهنان مصر افراد زیرک و دانا و سیاستمداری بودند. نیمه شب بود که از خیمه موسی بیرون اومدم و موسی رو با اهل خانه‌اش تنها گذاشتم. اونها خیلی حرف‌ها داشتند که با هم بزنم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.